صفحه 99. گفتم خوب آن است که برای آدمیان سودمند باشد. گفت آری، ولی چیزهایی هم هستند که برای آدمیان سودی ندارند و با این همه من آنها را خوب می شمارم. پیدا بود که پروتاگوراس خشمگین شده و می خواهد چنان پاسخ دهد که من آزرده شوم و دست از بحث بردارم. از این رو با احتیاط تمام پرسیدم، چیزهایی هم که نه برای آدمیان سودمندند و نه برای چیزهای دیگر و به عبارت دیگر هیچ سودی از آنها حاصل نمی شود، به عقیده تو خوبند؟ گفت سخن مرا درست در نیافتی. پاره‌ای از چیزها برای آدمیان سودمندند، ماننده خوردنی ها و آشامیدنی ها و داروها، در حالی که بسی دیگر برای آدمیان سودی ندارند. ولی چیزهایی هم هستند که برای آدمی سود و زیانی ندارند، در حالی که برای اسب سودمندند. برخی چیزها تنها برای گاو سودمندند و برخی تنها برای سگ. چیزهایی هم میتوان یافت که تنها برای درخت سود دارد و حتی پاره‌ای از آنها تنها برای ریشه درخت سودمندند، ولی به شاخ و برگ درخت زیان می‌رسانند. مانند کود که برای ریشه درخت مفید است، در حالی که اگر شاخ و برگ درخت را با کود بپوشانند، آنها را پژمرده و تباه می‌سازد. روغن برای گیاهان و موهای همه جانوران زیان بخش است و تنها موهای آدمی را می پرورد و به رشد آنها یاری می کند و برای تن آدمی نیز سودمند است. پس می بینی که خوب یکی نیست، بلکه انواع گوناگون دارد، چنان که روغن برای بیرون تن سودمند است و برای درون آن زیان بخش. از این رو پزشکان بیماران را از خوردن روغن باز می‌دارند، جز به مقداری اندک که برای رفع بوی ناخوشایند بعضی از خوراکی‌ها ضروری است. چون سخن پروتاگوراس بدینجا رسید، حاضران مجلس زبان به ستایش او گشودند و سخنش را ستودند. من اندکی خاموش ماندم و سپس گفتم پروتاگوراس، من فراموش کارم و اگر کسی درباره موضوعی بدین تفصیل سخن بگوید، موضوع سخن را از یاد میبرم. همچنان که اگر کر بودم با من به آواز بلند سخن میگفتی، اکنون نیز چون مخاطب تو مردی کم حافظه است، گفتار خود را خلاصه کن و با جمله کوتاه بگو ببینم به پرسش من چه پاسخ دادی. گفت مقصودت از پاسخ کوتاه چیست؟ میخواهی پاسخ کوتاه‌تر از آن باشد که برای بیان معنی ضروری است؟ گفتم به هیچ وجه. گفت پس ناشارم به اندازه که برای ادای مطلب ضروری است سخن بگویم. گفتم البته. گفت تشخیص این ضرورت با من است یا با تو؟ گفتم شنیدم تو در سخن گفتن بدان پایه هنرمندی که اگر بخواهی میتوانی مطلبی را با چنان تفصیلی بیان کنی که هرگز پایان نگیرد، ولی این توانایی را هم داری که همان مطلب را چنان به اختصار بگویی که کوتاه‌تر از آن ممکن نباشد. اکنون اگر میخواهی با من بحث کنی، نوع دوم را به کار ببر و به پرسش های من پاسخ های کوتاه بده. گفت سقراط، من در مسابقه سخنوری گوی سبقت از بسی کسان رو بودم. اگر به روشی که تو پیشنهاد میکنی رفتار کرده و در مسابقه ها به میل حریف تسلیم شده و روشی را که او برای من معین می کرد پذیرفته بودم، به هیچ یک از حریفان خود پیروز نمی شدم و نام پروتاگوراس در سراسر یونان بدین پایه بلند آوازه نمی گردید. من از ساعتی پیش دریافته بودم که پروتاگوراس رغبتی به بحث ندارد و به پرسش‌های من از روی اکراه پاسخ می‌دهد. از این رو ماندن خود را در آن مجلس بی‌فایده دیدم و گفتم: پروتاگوراس، اگر می‌خواهی چنان که خود میل داری سخن بگویی، من اصراری به ادامه بحث ندارم. تنها در صورتی آمادم این گفتگو را با تو دنبال کنم که شیوه سخنت چنان باشد که بتوانم به معنی گفته تو پی ببرم و دوشادوش تو بیایم. همه میگویند و خود نیز تصدیق میکنی که تو هم در تفصیل کلام استادی و هم در ایجاز و اختصار، در حالی که من از دریافتن معنی خطابه های دراز ناتوانم. پس تو که در هر دو شیوه استادی، باید رعایت حال مرا بکنی و مطابق فهم من سخن بگویی تا بحث ما ادامه یابد و نتیجه‌ای به دست آید. ولی چون آماده نیستی خواهش مرا بپذیری و من نیز بیش از این وقت ندارم تا خطابه های پراب و تاب تو را بشنوم، ناچار پی کار خود بروم. با این سخن از جای خود برخاستم تا از مجلس بیرون بروم، ولی کالیاس با یک دست بازوی راست مرا گرفت و با دست دیگر دامنم را و گفت: سقراط، نمی گذارم بروی، چه اگر تو از مجلس بروی گفتگو بی حاصل خواهد ماند. همه ما مشتاق شنیدن این بحث هستیم، پس تقاضای ما را بپذیر و بمان. گفتم: کالیاس، من اشتیاق تو را به دانش همواره ستودم و اکنون نیز می ستایم. یقین بدان هر تقاضایی از من می کردی برمی آوردم، ولی این خواهش مانند آن است که از من بخواهی با کریزون هیمریایی که نام دارترین قهرمان دویدن است برابری کنم و دوش و دوش او بدوم. اگر از من چنین تقاضایی می کردی می گفتم: ای پسر هیپونیکوس، من خود نیز آرزو دارم چنان کنم، ولی ناتوانم. پس اگر می‌خواهی که دوشا دوش کریزون بدوم، از او خواهش کن آهسته تر بدود، زیرا من نمی‌توانم در سرعت با او برابری کنم، ولی او می‌تواند گام‌های خود را آهسته تر بردارد. اکنون نیز اگر می‌خواهی با پروتاگوراس بحث کنم، از او بخواه همچنان که در آغاز بحث به پرسش های من پاسخ کوتاه می داد، اکنون نیز سخن کوتاه بگوید. زیرا به عقیده من بحث کردن غیر از ایراد خطابه های پر آب و تاب است. کالیاس گفت: سقراط، پروتاگوراس حق دارد هر گونه خود می خواهد پاسخ دهد. تو نیز هر گونه بخواهی می توانی سؤال کنی. در اینجا آلکیبیادس به یاری من شتافت و گفت: کالیاس، ایراد تو به جا نیست. سقراط خود اعتراف دارد که از خطابه های دراز ناتوان است و میگوید تنها پروتاگوراس در این هنر استاد است. ولی آنجا که بحث و گفت و شنید و پرسش و پاسخ در کار باشد، تعجب خواهم کرد اگر سقراط کسی را استادتر از خود بداند. پس اگر پروتاگوراس اعتراف کند که در بحث و سؤال و جواب به پای سقراط نمی رسد، گمان می کنم سقراط راضی شود. ولی اگر می خواهد در این میدان با او درآویزد، باید به دادن پاسخ قناعت ورزد، نه آنکه با توسل به خطابه های مفصل از زیر بار پاسخ بگریزد و سخن را چنان دراز کند که بیشتر شنوندگان موضوع بحث را از یاد ببرند. سقراط هرگز موضوع بحث را فراموش نخواهد کرد، گرچه از روی مزاح خود را کم حافظه خواند، و من درستی این سخن را ضمانت می کنم. پس حق به جانب سقراط است، نه پروتاگوراس. نظر من این است که شنیدید و از شما حاضران مجلس تقاضا می کنم هر کدام عقیده خود را فاش بگویید. گمان می کنم پس از آلکیبیادس، کریتیاس رشته سخن را به دست گرفت و گفت: پرودیکوس و هیپیاس، بقیده من کالیاس بیش از اندازه از پروتاگوراس جانبداری کرد. آلکیبیادس نیز جوان است و از ایراد گرفتن لذت می‌برد. ولی ما روا نیست از سقراط یا پروتاگوراس جانبداری کنیم، بلکه باید از آنان بخواهیم گفتگو را ناتمام نگذارند. پرودیکوس گفت: کریتیاس، من نیز با تو هم آوازم، زیرا کسانی که در مجلس بحث گرد آمده اند باید سخنهای هر دو تن را با کمال بی‌طرفی بشنوند، ولی در این حال نباید هر دوی آنان را با یک نظر بنگرند، بلکه باید به آن که داناتر و خردمندتر از دیگری است ارجی بیشتر بنهند. سقراط و پروتاگوراس، من نیز از شما دو تن تقاضا می کنم دست از خودرایی بردارید و درباره موضوعی که به میان آورده اید به آرامی بحث کنید و کار را به نزاع مکشانید، زیرا بحث کردن کار دوستان است و نزاع خاص دشمنان. اگر تقاضای مرا بپذیرید، بحث به بهترین وجه پایان خواهد پذیرفت، زیرا همه ما شما را که با یکدیگر گفتگو می کنید به دیده احترام خواهیم نگریست، بیان که ستایشی به زبان آوریم. حس احترام در روح شنونده پیدا می شود و ریا و دغل را در آن راه نیست، در حالی که ستایش بیشتر اوقات کار زبان است و برخلاف عقیده واقعی گوینده. اگر بحث را چنان که پیشنهاد کردم دنبال کنید، همه ما از گفتگوی شما لذت روحی خواهیم برد، نه لذت جسمانی. زیرا لذت روحی آنگاه به دست می آید که آدمی چیزی بیاموزد و یا به اندیشه نو پی ببرد، در حالی که لذت جسمانی تنها ناشی از خوردن و آشامیدن و برآوردن دیگر نیازهای تن است. بیشتر حاضران مجلس گفتار پرودیکوس را تصدیق کردند و ستودند. در این هنگام هیپیاس دانا سخن آغاز کرد و گفت: ای مردان که در اینجا گرد آمده اید، ما همه دوستان و خیشان یکدیگریم، هرچند این خیشی ناشی از اقتضای طبیعت است نه از حکم قانون. به اقتضای طبیعت همه کسانی که مانند همند خیش یکدیگرند، و حالان که قانون فرمان روایی مستبد است و بسی از احکام آن مخالف طبیعتند. پس ما که به طبیعت امور واقفیم و داناترین و خردمندترین مردان یونان هستیم و بدین مناسبت در این شهر که مرکز دانش یونان و در این خانه که بهترین و پرشکوه‌ترین خانه این شهر است گرد آمده ایم، اگر نتوانیم رفتاری در خور نام و آوازه خود در پیش گیریم، بلکه مانند مردم عامی به یکدیگر بتازیم، به ننگی بزرگ آلوده خواهیم شد. از این رو سقراط و پروتاگوراس، از شما استدعا می کنم سخن ما را که داوران شما هستیم به گوش قبول بشنوید و با یکدیگر آشتی و سازش کنید. سقراط: اصرار مکن که پروتاگوراس برخلاف میل خود سخن کوتاه بگوید، بلکه خود نیز اینان سخن را رها کن و بگذار بحث صورتی زیباتر و دلنگی سر به خود گیرد. پروتاگوراس: تو نیز در آن مکوش که همه ی بادبانهای خود را برافرازی و پرباد کنی و به سرعتی هرچه تمامتر از ساحل دور شوی و در دریای سخنوری از چشم‌ها ناپدید گردی، بلکه هر دو بکوشید تا راهی میان آن دو روش پیدا کنید. سخن مرا بپذیرید و از میان این جمع یکی را به سمت داور و رئیس جلسه بگزینید تا نگذارد شما از راه اعتدال منحرف گردید. این سخن حاضران را خوش آمد و همه زبان به ستایش هیپیاس گشودند و کالیاس وعده داد که نگذارد من از مجلس بیرون بروم و همه تقاضا کردند ناظمی برای جلسه برگزیده شود. گفتم برگزیدن ناظم برای جلسه بحث ما ننگاور است، چون اگر کسی که برگزیده می شود بدتر از ما باشد، روا نخواهد بود مردی بد بر مردانی که بهتر از او هستند نظارت کند. اگر مانند خود ما باشد، همان خواهد کرد که ما می کنیم. پس برگزیدن او کاری لغو خواهد بود. بیگمان شما خواهید کوشید کسی بهتر از ما به این سمت برگزینید و در اینجا کسی بهتر از پروتاگوراس نخواهید یافت. ولی اگر کسی را برگزینید که بهتر از پروتاگوراس نیست و با این همه ادعا کنید بهتر از اوست، آن نیز ناروا خواهد بود. چه در آن صورت کسی چون پروتاگوراس را مانند مردی عامی در تحت نظر ناظمی قرار خواهید داد. برای اینکه بحث ما ادامه یابد و به نتیجه برسد، من پیشنهادی دیگر می کنم. اگر پروتاگوراس میل به پاسخ دادن ندارد، پس او بپرسد تا من پاسخ گویم و بدین سان به او نشان دهم که در بحث پاسخ سوال را چگونه باید داد. ولی پس از آنکه به همه پرسش های او پاسخ دادم، او نیز باید پاسخ سوال های مرا بدهد و اگر آماده پاسخ دادن نباشد، همه ما باید با تقاضا و استدعا او را وادار به پاسخ دادن کنیم. پس روشن شد که برگزیدن ناظم و رئیس لازم نیست، بلکه بهتر است همه شما ناظم جلسه باشید. این پیشنهاد را همه پسندیدند و پروتاگوراس با اینکه میل نداشت، ناچار پذیرفت که نخست سوال کند و سپس به پرسش‌های من پاسخ دهد. بدین سان پرسیدن آغاز کرد و گفت: سقراط، من برانم که توانایی پی بردن به معنی اشعار جزء مهمی از تربیت است. مرادم از آن توانایی این است که آدمی بتواند منظور شاعر را دریابد و آنگاه بگوید معنایی که در شعر گنجانده شده خوب و درست است یا نه. و گذشته از این، از عهده تفسیر آن معنی نیز براید و اگر در این باره سؤالی کنند بتواند پاسخ دهد. موضوع سؤالی که اکنون خواهم کرد همان چیزی است که پیشتر درباره آن بحث کرده ایم، یعنی قابلیت انسانی، با این فرق که نخست قابلیت را با توجه به معنایی که در شعری آمده است بررسی می کنیم. سیمونیدس در یکی از شعرهای خود به اسکوپاس پسر کرئون اهل تسالی می گوید: به راستی مردی نیکو شدن و در تن و روح از عیب بری گردیدن دشوار است. این شعر را می‌شناسی یا همه آن را بخوانم؟ گفتم نیازی به خواندن نیست، همه آن را خوانده و به اندازه کافی در آن اندیشیدم. گفت به عقیده تو معنی بیتی که خواندم خوب و درست است؟ گفتم آری، هم خوب است و هم درست. گفت اگر شاعری در شعر خود معانی متضاد آورده باشد، آن شعر را میتوان خوب شمرد؟ گفتم نه. گفت بار دیگر نیک بیاندیش و آنگاه پاسخ بده. گفتم اندیشیدم. گفت در همان شعر اندکی پس از آن بیت میخوانیم: گرچه پیتاکوس مردی خردمند است، ولی نمیتوانم سخن او را بپذیرم آنجا که میگوید نیکو بودن سخت است. میدانی که گوینده این بیت نیز همان شاعر است؟ گفتم میدانم. گفت میان این دو معنی توافقی میبینی؟ گفتم آری. ولی در همون دم به تردید افتادم و ترسیدم پروتاگوراس به نکته‌ای پی برده باشد که از من پنهان مانده است. از این رو پرسیدم، عقیده تو جز این است؟ گفت، چگونه جز آن نباشد؟
شاعر نخست تصدیق می کند که نیکو شدن دشوار است، ولی پس از چند بیت سخن پیشین خود را از یاد می برد و زبان به سرزنش پیتاگوس می گشاید، در حالی که پیتاگوس جز این نگفته که نیکو بودن دشوار است.
پس باید گفت شاعر با آن سخن خود را سرزنش کرده است،
زیرا یا باید معنی نخستین را درست بداند یا معنی دوم را.
همین که گفتار پروتاگوراس به پایان رسید، بسیاری از حاضران به ستایش او پرداختند، ولی من چون کسی که از مشت زنی توانا ضربه سخت خورده باشد، جهان در چشمم تاریک شد و سرم به دوار افتاد. اندکی بعد برای اینکه فرصتی به دست آورم و درباره شعر بیاندیشم، روی به پرودیکوس کردم و گفتم، پرودیکوس، سیمونیدس همشهری توست، پس باید به یاری او بشتابی. همچنان که به روایت هومر، اسکانمادوروس چون خود را در برابر آشیلوس ناتوان دید، فریاد برآورد، برادر، برخیز تا به پای مردی یکدیگر این پهلوان را از پای بیافکنیم. من نیز گمان می‌برم باید از تو یاری بخواهم تا نگذاریم پروتاگوراس پشت سیمونیدس را به خاک آورد. از این گذشته دفاع سیمونیدس از هنرمندی چون تو برمی آید، زیرا تو در پرتو هنر خود می توانی ثابت کنی که میان خواستن و آرزو کردن فرق است. مگر تو نبودی که ساعتی پیش سخنهایی بدان زیبایی گفتی؟ اکنون نیز اندکی بیاندیش و بگو آیا با من هم رأی هستی یا نه. گمان نمی برم در سخنهای سیمونیدس تناقضی باشد، ولی بهتر است نخست عقیده تو را بشنوم. بودن و شدن در نظر تو یکیست یا میان آن دو فرق می‌بینی؟ گفت، به خدا سوگند آنها دو چیزند جدا از یکدیگر. گفتم، مگر سیمونیدس در بیت نخستین عقیده خود را بیان نمی‌کند، آنجا که می‌گوید نیکو شدن دشوار است؟ گفت، حق به جانب توست. گفتم، ولی پیتاگوس برخلاف گفته پروتاگوراس همون را نمیگوید، بلکه گفته او با سخن سیمونیدس فرق دارد و سیمونیدس بدین سبب او را سرزنش میکند. آنچه پیتاگوس سخت میشمارد نیکو شدن نیست، بلکه نیکو بودن است. پروتاگوراس، چنان که پرودیکوس گفت، شدن و بودن یکی نیست، بلکه دو چیزند، و اگر دو چیز باشند پس سیمونیدس در شعر خود دو معنی متناقض نیاورده است. گمان می‌کنم پرودیکوس و بسی کسان دیگر آماده اند با هزیود هم‌آواز شوند و بگویند نیکو شدن دشوار است، زیرا خدایان رنج بردن و عرق ریختن را شرط رسیدن به قله قابلیت قرار دادند، ولی همین که آدمی به قله رسید، نگاه داشتن همان قابلیت که دست یافتن به آن چنان سخت بود آسان می گردد. پرودیکوس سخن مرا ستود، ولی پروتاگوراس گفت، سقراط، این دفاع بی‌معنی تر از سخنی است که از آن دفاع کردی. گفتم، معلوم می شود پزشکی نادانم که با مداوا بیماری را سخت تر ساختم. گفتم، راستی همین است؟ گفتم، چرا؟ گفت، اگر شاعر نگاهداری قابلیت را که به عقیده همه مردمان دشوارترین کارهاست چنان آسان گرفته باشد، باید گفت به نادانی علاج ناپذیری دچار است. گفتم، خدا را شکر که بخت با ما یار بود و پرودیکوس در اینجا حاضر است. دانش پرودیکوس دانشی است خدایی که یا از سیمونیدس سرچشمه گرفته و یا پیش از او هم بوده است. تو با اینکه بسی چیزها می‌دانی از آن دانش بی‌بهره‌ای. در حالی که من شاگرد پودیکوس هستم و از دانش او بهره برگرفتم. گمان می‌کنم مراد سیمونیدس از واژه سخت آن نیست که تو می‌پنداری. پرودیکوس نیز همواره مرا سرزنش می‌کند که چرا واژه مدهش را در جای نادرست به کار می‌برم. زیرا من هرگاه بخواهم تو یا کسی دیگر را به ستایم می‌گویم پروتاگوراس مردی است دانا و مدهش. پرودیکوس بیدرنگ می‌گوید شرم نداری از اینکه چیزی خوب را مدهش می‌خوانی؟ مدهش همواره بد است و هیچ کس توانگری یا تندرستی یا صلح را با صفت مدهش وصف نمی کند. بلکه همه مردمان بیماری و جنگ و تهیدستی را مدهش می شمارند. پس بدان که مدهش همیشه در وصف چیزهای بد به کار می رود. شاید در نظر مردمان کئوس که سیمونیدس نیز از آن جمله است واژه سخت به معنی بد باشد یا معنای دیگر از آن فهمیده شود که تو نمیدانی. پس بگذار مشکل خود را از پرودیکوس بپرسیم، زیرا او صلاحیت اظهار رأی درباره زبان سیمونیدس دارد. پرودیکوس، مراد سیمونیدس از واژه سخت چیست؟ پرودیکوس گفت منظور او بد است. گفتم پس پیتاکوس را بدان جهت سرزنش می کند که گفته است نیکو شدن سخت است، چنان که گفته باشد نیکو شدن بد است. گفت آری، مراد او همین است. و پیتاکوس را بدان جهت سرزنش می کند که معنی درست واژه ها را نشناخته، زیرا پیتاکوس در لسبوس به جهان آمده و به زبان بیگانگان خو گرفته بود. روی به پروتاگوراس کردم و گفتم سخن پرودیکوس را شنیدی؟ پاسخی داری که به او بدهی؟ پروتاگوراس گفت پرودیکوس، سخن تو درست نیست. یقین دارم که سیمونیدس از واژه سخت معنی دیگری جز آنچه ما می فهمیم در نظر نداشته و معنی این واژه در شعر او ضد آسان است. گفتم من نیز با تو هم داستانم و گمان می کنم پرودیکوس با ما مزاح کرد و خواست تو را بیازماید و ببیند آیا خواهی توانست بر عقیده خود پا بر جا بمانی و از آن دفاع کنی؟ برای اثبات اینکه سیمونیدس واژه سخت را در معنی بد به کار نبرده در همان شعر شاهدی است، آنجا که می گوید این افتخار خاص خدایان است. اگر مرادش این بود که دارا بودن قابلیت بد است، پس از آن نمی گفت این افتخار خاص خدایان است. مگر آنکه بگوییم پرودیکوس به سیمونیدس دیگری که مرد بیدینی بوده است نظر داشته، نه به شاعر نامدار کئوس. اکنون اگر می خواهی مرا بیازمایی و ببینی که آیا به درک معانی اشعار توانا هستم یا نه، آمادم عقیده خود را درباره معنی شعر سیمونیدس بیان کنم. ولی اگر میل داری رأی خود را بگویی، با اشتیاق آماده شنیدنم. پروتاگوراس گفت سقراط، عقیده خود را بیان کن. پرودیکوس و هیپیاز نیز اصرار کردند که من سخن بگویم. گفتم پس گوش فرا دارید. از دیرباز مردمان کرت و لاکدمون بیش از دیگر یونانیان به فلسفه دلبستگی داشتند، چنانکه بیشتر صوفیست ها نیز از میان آنان برخاستند. ولی آنان مانند صوفیست هایی که پروتاگوراس نام برد دانش خود را نهان می دارند و خود را نادان می نمایند تا دیگران آنان را به دانایی نشناسند، بلکه گمان کنم که تنها هنر آنان جنگجویی و دلاوری است. زیرا بر این عقیدند که اگر مردم بدانند که نیروی آنان از کدام هنر ناشی است، به فرا گرفتن آن همت خواهند گماشت.
بدین سان مردمان شهرهای دیگر را به اشتباه می‌افکنند و اینان برای اینکه از مردم آن دو شهر عقب نمانند گوشهای خود را می‌برند و تسمه مشت زنی به بازوهای خود می‌پیچند و همه وقت خود را به ورزش می‌گذرانند و جامه های کوتاه می‌پوشند و می‌پندارند که مردمان لاکدمون به سبب این کارها توانستند بر همه یونانیان برتری یابند. مردمان لاکدمون هر وقت از تشکیل مجالس مخفی خسته شوند و بخواهند با آرامش درون و فارغ از اغیار به سخنهای دانشمندان خود گوش فرا دهند،